هست. از شما همراهان گرامی دعوت میکنم که شنونده باشید.
همه هفت اورنگ ایران سرای به ثبت جهانی بدارم به پا، که یزدان بدین کار شاد از من است، دل و جانم از این سخن روشن است.
هفت اورنگ
برنامه‌ای با هدف معرفی میراث فرهنگی ایران زمین. به نام خداوند جان و خرد. خانم‌ها آقایان سلام. شما شنونده برنامه هفت اورنگ از گروه ادب و هنری رادیو فرهنگ هستید. این برنامه هر هفته با تهیه کنندگی حسین رحمانی و اجرا و پژوهش من حامد موسوی تقدیم شما بزرگواران میشه. ضمن عرض تسلیت به مناسبت فرارسیدن ایام سوگواری فاطمیه، شما رو دعوت به شنیدن این برنامه میکنیم. امیدوارم تا پایان این برنامه همراه ما باشید. در برنامه هفت اورنگ این هفته قرار هست بپردازیم به یکی از موضوعات و سرفصل‌های مهم در شکل‌گیری میراث فرهنگی و یا ناملموس ایرانی. موضوعی در حوزه زیباشناسی که نقش سازنده و کلیدی خواهد داشت، یعنی طراحی سنتی. برای واکاوی و شناخت خاستگاه طراحی سنتی در میراث فرهنگی ناملموس، در خدمت میهمان محترم برنامه آقای علیرضا برفروشان، طراح و پژوهشگر هنرهای سنتی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستیم. آقای برفروشان سلام، خیلی خوش اومدیم به برنامه هفت اورنگ. امید که گفتگوی خوبی در پیش داشته باشیم.
سلام بر شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و به خصوص برنامه جذاب هفت اورنگ، من در خدمتون هستم.
زنده باشین. آقای برفروشان، ما قریب به 3 سال هست که در برنامه هفت اورنگ در هر برنامه‌مون یک پرونده ثبت شده در وزارت میراث فرهنگی و یا حتی در سازمان جهانی یونسکو رو معرفی و بررسی می‌کنیم. اما مدتی پیش به یک سرفصل برخوردیم و اون طراحی سنتی بود. طراحی سنتی اینطور که معلومه یکی از سرفصل‌های پایه‌ای در رابطه با میراث فرهنگی ناملموس هستش. طراحی سنتی چطور در میراث معنوی نمود پیدا میکنه و واقعا جایگاهش برای تعمیم و گسترده تر شدن و یا از نظر زیباشناسی برای بهتر شدن میراث معنوی و یا ناملموس مهم هستش؟
اگه اجازه بفرمایید، من در شروع راجع به این که اصلا طراحی سنتی چه چیزی هست خدمتون عرض بکنم و خدمت شنوندگان عزیز. ببینید، هنرهای سنتی ما خب در واقع طبقه بندی های مختلفی میشه ازش داشته باشیم. یکی از طبقه بندی های این هستش که ما به هنرهای دیداری و هنرهای شنیداری میتونیم تقسیمش بکنیم، دسته بندیش بکنیم. در واقع هنرهای شنیداری مثل موسیقی سنتی و هنرهای دیداری میتونه در واقع هنرهای تجسمی و هنرهای نمایشی که در واقع با چشم ادراک میشه و با دیدگان انسان سر و کار داره در واقع شامل اونها میشه. اما اون شاخه‌ای که مربوط به هنرهای دیداری تجسمی میشه، اون هم باز زیر شاخه‌هایی رو میتونیم بهش منسوب بکنیم و یکی از اونها در حقیقت رشته های هنرهای صنایع هستند که در واقع همون صنایع دستی هست. این واژه هنرهای صنایع رو چند سال پیش فرهنگستان هنر جمهوری اسلامی ایران در واقع به جای کاربرد در واقع واژه صنایع دستی، چون که توی این عبارت واژه هنر غایب هست و مستتر هست، در صورتی که میدونین عامل اصلی و عامل مهم این امر هنر هست، صنایع دستی رو پیشنهاد دادن که به کنار بگذاریم. البته خب هنوز داره استفاده میشه، ولی این شاید سالیانی طول بکشه که در واقع جا بیفته. ولی هنرهای صنایع، که من البته نقدی بر همین هنرهای صنایع هم دارم که البته اینجا جاش نیستش که بخوام عنوان بکنم، یه مقدار طول میکشه. اما بپردازیم به موضوع خودمون، این که ما در زمینه رشته های هنرهای صنایع رشته های مختلفی رو باش روبرو هستیم، مثل رشته های فلزکاری، مثل قلمزنی که خب خیلی ها باش آشنایی دارن، قلمزنی روی فلز، مثل آثار چوبی، هنرهای چوبی مثل معرق، منبت، خاتمکاری که خب هم فلزی و هم چوبی هستش، در واقع تلفیقی از این دو متریال هستش، سازسازی، در واقع منسوجات، پارچه های سنتی، بافت پارچه های سنتی، قالی بافی، اینها همه در واقع رشته های مختلف هنرهای صنایع هستند. این رشته ها همشون در واقع خلق آثاری در این زمینه ها متکی به طرح و نقش هستند. یعنی اینها یک سری متریال هستند که با یک سازوکاری، کاربستی از متریال و فنون توسط استادکاران آثاری رو پدید میارن. یکی از وجوه خیلی خیلی با اهمیت در این آثار طرح و نقش و رنگی هستش که ما روی سطوح اینها میبینیم، هم برای تمیز و تفکیک دادن اینها از هم، هم برای ایجاد جلوه های زیبای شناختی، و همین که اینها در مجموع آثاری هویت بخش هستند برای جوامعی که خواستگاه و در واقع جوامعی که اینها در اونجا تولید شدند. به همین دلیل هستش که ما در جوامع مختلف در واقع نقشمایه های مختلفی داریم، در واقع سنت های نقش پردازی جوامع مختلف، چه به لحاظ در واقع رنگ پردازی، چه به لحاظ نقشمایه ها، در واقع یک اختصاصاتی برای خودش داره که این خودش باعث تنوع فرهنگی شده و باعث تمیز دادن و تشخیص دادن فرهنگ های مختلف از همدیگه و آثار اونها شده. بنابراین بدون حضور و کاربست در حقیقت طراحی سنتی، ما چیزی تولید نکردیم که محلی از اعراب داشته باشه. براتون مثال میزنم، مثلا فکر بکنید که صدها هزاران آثار سفالین، بشقاب های سفالی، کوزه های سفالی، گلدان های سفالی، حالا در واقع اشیای اینطوری، فکر بکنید که نقش و نگاری نداشته باشن. اینها فقط یک مقدار متریال هستن که طی فرایندی به صورت صنعتی یا حالا دستی به صورت سنتی ساخته میشن، در کوره پخته میشن و هیچ جلوه زیبایی شناختی ندارن، بیانگر هیچ مسئله خاصی نیستن که از دل اون فرهنگ در اومده باشه، ذهن مخاطب و بیننده رو به چیزی ارجاع نمیدن و در حقیقت اتفاق خاصی نیفتاده. وقتی که ما طرح و نقش رو وارد این ماجرا می کنیم، در حقیقت باورها و اندیشه های انسان تولیدگر و خالق این آثار رو در واقع متجلی می کنیم بر بستر این سفال ها. در واقع اینها بومی میشن، یک بستری میشن، یک صفحه‌ای میشن برای اینکه آرزوها، عادات فرهنگی، اعتقادات و تمام مسائلی که در واقع در پس ذهن و اندیشه انسان تولیدگر و هنرمند هستش اونجا به بیان در بیاد.
دو نکته بسیار مهم در صحبت‌های مقدمتون نسبت به طراحی سنتی فرمودین، اینطور که حالا من متوجه شدم و قابل تکرار میتونه باشه. یکی این که تمام طراحی‌های سنتی در هر محیط جغرافیایی مبتنی بر فرهنگ عموم مردم و یا اون جغرافیا میتونه باشه و این انعکاس پیدا میکنه در میراث فرهنگی یا میراث ناملموس. و نکته دیگه این که ما پس با توجه به صحبت‌های جنابالی هیچ میراث ناملموسی رو نمیتونیم مثال بزنیم که خارج از طراحی سنتی باشه و طراحی سنتی به هر حال به گونه‌ای در اون دخل و تصرف داره. البته در مورد موسیقی که یک هنر انتزاعی هستش حتما سوال خواهم کرد که اینجا چطور طراحی سنتی تجلی پیدا میکنه. شنونده برنامه هفت رنگ از گروه ادب و هنر هستین. درنگ کوتاهی خواهیم کرد و مجددا در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود.
هفت رنگ برنامه ای از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ.
برنامه هفت و رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ رو میشنوید با موضوع طراحی سنتی در میراث فرهنگی ناملموس. در این برنامه در خدمت آقای علیرضا برفروشان، طراح و پژوهشگر هنرهای سنتی در پژوهشگاه میراث فرهنگی و گردشگری هستیم تا بیشتر به این سرفصل مهم در میراث فرهنگی ناملموس بپردازیم. آقای برفروشان، در مورد هنرهای انتزاعی به ویژه موسیقی طراحی سنتی چطور معنا و یا مفهوم پیدا میکنه؟
باید عرض کنم که در مورد موسیقی چون که از در دسته هنرهای شنیداری قرار میگیره، طراحی سنتی نقش مهمی نداره. طراحی سنتی در واقع از رشته های هنری ترسیمی هست و در واقع جزء هنرهای دیداری یا همون که هنرهای بصری قرار میگیره، در واقع رده بندی میشه، دسته بندی میشه و ارتباط مستقیمی با موسیقی نداره. البته کسانی یک ارتباطاتی رو خواستن که ایجاد بکنن، اما به نظر من خیلی موفق نبوده. اما موسیقی خب در واقع وابستگی شدیدی به آلت موسیقی یا همون ساز داره. در حقیقت در تزئین رویه و بدن سطوح روی این سازها غالبا از نقشمایه های در واقع سنتی ایرانی استفاده میشه و حالا مثلا ممکنه کسی عود میسازه، اون گل عود رو که در واقع از اون کاسه صدا یا رزوناتورش در واقع صدا میخواد در بیاد، ممکنه اون رو مثلا طرحی از بوتجقه یا حالا نقوش ملهم از گرهچینی، نقوش هندسی یا حالا به هر حال نقوش مختلفی رو سازنده اون ساز به صورت مشبک کاری یا حالا به هر حال تکنیک های مختلف دیگه بخواد که به اون شکل در بیاره و بسازه. در حقیقت خود موسیقی سنتی که در واقع با صوت سر و کار داره، اون مسائل مربوط به ردیف نوازی و دانش ردیف گوشه ها و دستگاه های سنتی ایرانی یا موسیقی های مقامی، اینها به طور مستقیم ارتباط خاصی با این هنر ترسیمی یعنی طراحی سنتی ندارن.
حالا این سوال رو از این جهت خدمتتون عرض کردم که چون ما در بین آوازخوانانمون یک موضوعی که مطرح هستش، مثلا در بخش آوازی یک قطعه رو میان طراحی میکنن، یعنی از با استفاده از اون شعری که قرار هست خوانش بشه، اون تحریرهایی که قرار هستش ایجاد بکنن و یا ارائه بدن، اینها رو اصطلاحاً به قول خودشون طراحی میکنن و این رو بعد به مخاطب ارائه. این طراحی رو از این جهت خدمتتون عرض کردم که آیا اون رو هم میتونه نمود پیدا بکنه و اصلا به قول شما معنا و مفهومی داره که جناب عالی میفرمایید زیاد شاید نداشته باشه، مگر اینکه حالا نکته‌ای بخوای اضافه کنی.
اجازه بدین من واژه طراحی رو معنا بکنم که در واقع حداقل ما سه معنا برای واژه طراحی میتونیم در نظر بگیریم. طراحی در عام‌ترین معنای خودش در واقع برنامه‌ریزی برای هر چیزی هست، اصلا ممکنه مربوط به هنر هم نباشه. طراحی مثلا یک شهرک تو نظام مهندسی، طراحی یک مسائلی در نظام بانکی برای مثلا چک یا نمیدونم حالا مسائل اقتصادی و نظام بانکی در سازمان بیمه و تامین اجتماعی، اینها ممکنه یک مسئله رو کارشناسای اونجا بشینن طراحی بکنن. این طراحی در واقع یعنی برنامه ریزی، ساماندهی و ایجاد یک رویه خاص، که این عام‌ترین معنای طراحی هست و برای همه جا کاربرد داره و مختص هنر و زیبایی شناسی هم نیست. یک معنای دیگری داریم که از اینجا ما وارد در واقع هنر میشیم. اینجا ساماندهی در همه رشته‌های هنر، هر کدوم در واقع به اقتضای خودشون، ساماندهی عوامل متعدد اون رشته برای ایجاد یک خلق هنری، یک اثر هنری، که در این مفهوم ما میتونیم اون چیزی که شما فرمودین برای در واقع موسیقی رو هم جزء مصادیق این محسوب بکنیم، یعنی اینکه آهنگسازی هم یک جور طراحی هست، طراحی نغمات. آهنگساز داره کار طراحی انجام میده، نویسنده یک فیلمنامه داره کار طراحی انجام میده، کارگردانش هم داره کار طراحی. اینا همشون دارن برنامه ریزی و ساماندهی میکنن عوامل متعددی رو در رشته خودشون برای تولید یک اثر هنری. و اما واژه‌ای که در مورد در حقیقت طراحی سنتی، اون چیزی که من اینجا خدمتون رسیدم و به بحث گذاشتیم این رو شاملش میشه، طراحی به معنای ترسیم و ترسیمگری هستش، که در واقع این طراحی پایه نقاشی هست که در واقع مبتنی بر عنصر خط هست. وقتی که این خط به پایان رسید، در واقع ایجاد اشکالی بر پایه خط و ساماندهی اون عناصر و موتیف ها و نقش مایه ها بر پایه خط به اتمام رسید، وارد مرحله رنگ گذاری و ساخت و ساز و تکمیلش که میشه، از اونجا به بعد اسمش میشه نقاشی. در واقع طراحی در یک معنا پایه نقاشی میشه، در یک معنا هنر مستقلی هست برای خودش، اصلا ممکنه منجر به نقاشی هم نشه. و اما در مورد هنرهای سنتیمون و همین هنرهای صنایعی که مصادیقش رو خدمتون عرض کردم، تمام این رشته ها منبتکاری، معرقکاری، قالیبافی، منسوجات سنتی، پارچه های سنتی در واقع، و حتی تذهیب، مینیاتور، اینها همشون وابستگی شدیدی به عامل و عنصر طراحی دارن. طراحی رو اگه حذف بکنیم همه اینا معانیشون از دست میدن، اصلا موجودیتشون به نظر من زیر سوال میره. یه سری اشیایی خواهند بود که هیچ شکلی، فرمی، تزئینی، رنگی، موتیفی، بیانی، نمادی، هیچ چیزی روشون نیست، همراهشون نیست، هیچ چیزی حمایتشون نمیکنه.
این طراحی سنتی که جناب عالی میفرمایید، بخوایم اگه به گذشته بر بگردیم، چه پیشینه‌ای میتونیم در موردش مثال بزنیم؟ یعنی بگیم از فلان قسمت تاریخ ما میبینیم که طراحی سنتی به صورت آگاهانه داره ارائه داده میشه.
ما از دوران باستان در واقع آثار زیادی داریم که مصادیق واضح طراحی سنتی آگاهانه هستن. در واقع توی طبقه بندی سبک‌های مختلف طراحی، هر دوره تاریخی، حالا ممکنه حالا مثلا دوران کلان تاریخی، سلسله‌های متعددی که اومدن رفتن، اونها بیشتر شاخص شده باشن و راجبشون بیشتر کار مطالعاتی شده باشه، صحبت شده باشه، ولی خب در هر صورت از نظر جغرافیایی، هر جغرافیایی، هر فرهنگی، اهم از جوامع خرد و کلان، و از نظر تاریخی هر برهه، هر مقطعی از تاریخ در حقیقت سنت‌های نقش پردازی خودش رو داره. از دوران باستان، از دوران ما قبل تاریخ آثار زیادی وجود دارن، و همینطور که میدونین همیشه در همه هنرها هر اثر هنری وامدار تمام آثار هنری ما قبل خودش هست. چه در فرهنگ خودش که به طور مستقیم کاملا میشه تبارشناسیش رو مطالعه کرد، چه حتی از فرهنگ‌های مختلف به صورت عناصر وارداتی همیشه ما داریم که عناصر فرهنگی دست به دست میشن واسطه مثلا یک ازدواج بین یک قوم و یک قوم دیگه. یک پادشاهی مثلا ممکنه که دختری پادشاه دیگری رو برای پسر خودش بگیره. ببینید دو تا فرهنگ، دو تا محدوده حکمرانی دارن با همدیگه وصلت میکنن و این فرهنگ رو جابجا میکنه همین ازدواج، یا به واسطه جنگ ها، به واسطه در واقع اتفاقات مختلفی که بشر باهاش روبرو میشه، عناصر فرهنگی جابجا میشن و در فرهنگ پذیرنده اینها غالبا با گذشت زمانی که حالا لازم هست استحاله پیدا میکنن و به احتمال زیاد بومی میشن و به زبان اون فرهنگ جدید ترجمه میشن. این اتفاق به وفور در طول تاریخ فرهنگ و هنر ایران افتاده و ما آثار زیادی داریم که وقتی که از همین امروز تبارشناسی بکنیم به عقب برگردیم تا دوران باستان، دوران ما قبل تاریخ، تمام مصادیقش رو میتونیم ببینیم.
سپاس از توضیحاتتون. برنامه هفت رنگ رو میشنوید از گروه ادب و هنر. مجدد با درنگ کوتاهی در خدمت شما بزرگواران خواهیم بود. همچنان با برنامه هفت رنگ از گروه ادب و هنر رادیو فرهنگ در خدمت شما هستیم با موضوع طراحی سنتی در میراث فرهنگی ناملموس و گفتگو با علیرضا برفروشان. آقای برفروشان، طراحی سنتی عنوانی هستش که یک پسوند سنتی داره، واژه سنتی. میخوام ببینم که این واژه سنتی ما رو ملزم میکنه که در مورد طراحی هامون، روی سفال ها، امور شیشه گری، پارچه ها، الزاماً باید طراحی هایی داشته باشیم که مبتنی بر سنت ما باشه، یعنی گذشته ما، آن چیزی که نقل سینه به سینه شده، و یا اینکه نه، ما میتونیم در شرایط روز به روز رسانی داشته باشیم، از هنرهای روز هم بهره مند بشیم. اینجا به روز رسانی و یا ورود به عصر مدرن در طراحی سنتی جایزه یا خیر؟
به اعتقاد من هر عصری هنر خودش رو به وجود میاره که با توجه به شرایط اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، فرهنگی به روز اون جامعه به وجود میاد و این در دوره خودش مدرن تلقی میشه، اما در آینده این در حقیقت ازش به عنوان سنت یاد میشه و این اشکالی نداره. در واقع دائما داره این اتفاق در طول تاریخ میفته و سنت ها هی باز تولید میشن به نظر من. اما نکته ای که وجود داره اینه که ما الان توی ایران به هر حال در دوران مدرنیته هستیم، یعنی سبک و سیاق دوران مدرن در ایران جریان داره، حالا از نسخه و ورژن ایرانیش. مخالفان زیادی هم داره سنت و حرفهایی هم از تکرار مکررات و تا کی باید این کارا رو بکنیم. در واقع اینها هم کسانی هستن که مشکل دارن با سنت و از این گونه صحبت‌ها رو به بحث میگذارن. اما نکته‌ای که وجود داره اینه که با توجه به اینکه قبلا هم عرض کردم همیشه هنرها، آثار هنری، فعالیت‌های هنری وامدار آثار قبل از خودشون هستن، یعنی دستمایه رو از آثار پیشین، سنت‌های پیشین می‌گیرن و اونها رو تغییراتی که به اقتضای شرایط روز هست در واقع این تغییرات روی اونها اعمال میکنن و هنری که مطابق فرهنگ و عصر امروز باشه، نیازهای امروز انسانها در یک جامعه خاص باشه به وجود میاد. در حقیقت ما نمیتونیم سنت رو نادیده بگیریم. یک آهنگساز اهل چک هست که تا اوایل فکر میکنم قرن بیستم هم زنده بودن ایشون، مالر اگه اشتباه نکنم اسمشون، میگن که سنت خاکستر نیست، دست به دست کردن آتش هستش. در حقیقت این حرف خیلی درسته ما با سنت مداری فقط نمیخوایم بریم سراغ چیزهای در حقیقت زنگار گرفته، به تعبیر بعضی، البته من تعبیرم مثلا این نیست، یا چیزهای کهنه شده قدیمی و از مد افتاده، یا حالا چیزهایی که از این دست بعضی ها عنوان میکنن. نه خیر، تمام عوامل سنتی در عرصه فرهنگ و هنر ما دستمایه هایی هستن، به ما آموزش میدن، به ما ایده میدن و ما را آماده میکنن که در حال حاضر برای خلق آثار جدید و مطابق روز از اون دستمایه ها تغذیه بکنیم و اینکه نهایت استفاده رو ببریم. حالا شما بیاید تصور بکنید که خالی بشیم از همه سنت هامون. آیا در پس ذهنمون، در اندیشمون، از نظر هنرپردازی، از نظر نمادپردازی، از نظر تکنیک های در واقع هنرپردازی، از هر نظری که بگین، آیا ما چیزی خواهیم داشت که به هنرپردازی عصر امروز اقدام بکنیم؟
نه طبیعتاً، چون گذشته را از ما اگر سلب بکنن طبیعتاً در آینده و زمان حال چیزی نداریم که ارائه بدیم. در یک جمع‌بندی میخوام از جناب عالی بپرسم که مهمترین مسئله‌ای که میبایست امروز در مورد طراحی سنتی مورد اهمیت قرار بگیره، هم از نظر سیاست‌گذاری‌های کلان فرهنگی و هم از نظر مباحث آکادمیک چه هستش؟
به نظر من آموزش مسئله خیلی مهمی هست که اگرچه به ظاهر آموزش در جریان هست در سطح کشور امروزه، اما حق مطلب ادا نمیشه. اون برنامه ریزی آگاهانه‌ای که باید برای آموزش انجام بشه رخ نمیده. به همین دلیل ببینید الان امروزه آثار هنری در واقع در گنجینه‌های تاریخی رو دارن باز میکنن و مثلا طراحان تقلید میکنن از طرحهای سبک دوران صفویه که به عنوان بهترین طرح ما سراغ داریم، یا دوران باستان، دوران هخامنشی، دوران ساسانی، دوره‌های مختلف رو در واقع دوباره دارن امروز بازسازی میکنن و در متاسفانه بسیاری از طراحان برای رشته‌های مختلف که طراحی میکنن در اون اثار موندن. این شاید یه پاسخی هم باشه به سوال قبلی شما که ما اگرچه سنت و گذشته ها رو دستمایه قرار میدیم، ازشون میآموزیم، الهام میگیریم، اما نباید در اونها بمونیم. ما باید به سوی آینده نگاه بکنیم و امروز رو هم بسازیم که در حقیقت تکرار مکررات نکرده باشیم.
خیلی لطف کردین، بی نهایت تشکر و قدردانی از جناب عالی به خاطر اطلاعاتی که در مورد یکی از سرفصل‌های مهم در میراث فرهنگی ناملموس برای ما و شنونده ها ارائه دادید. امیدوارم همچنان پایدار و استوار باشید. از شما خداحافظی میکنیم.
خیلی ممنونم از شما، خیلی خوشحال شدم که در خدمت شما و شنوندگان عزیز رادیو فرهنگ و برنامه هفت رنگ بودم.
زنده باشین، درود بر شما.
اورنگ، برنامه ای از گروه عجب و هنر رادیو فرهنگ.
اما با عرض تسلیت مجدد به مناسبت فرا رسیدن ایام سوگواری فاطمیه، شما رو به خدای بزرگ می‌سپارید. خدا نگهدار.
هفت اورنگ، کاری از گروه ادب و هنر. شنوندگان گرامی، نظر خود را درباره این برنامه به سامانه پیامکی 30558 بفرستید. 30558 رادیو فرهنگ.
چه فرقی می کند؟ رنگین کمان از کدام سمت آسمان آغاز می شود؟ رادیو فرهنگ، رنگین کمان آیین ها و هنرها.
شبتون بخیر همراهان گرامی، سپاسگزارم که ما رو همراهی میکنید و با این بخش همراه بودید تا این لحظه. رسیدیم به انتهای این بخش.